است که باید مسئولین وزارت صحت عام و رسانه‌ها مکلفند تا برنامه‌های آگاهی دهی را روی دست بگیرند. او اضافه کرده می‌گوید:
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم می‌بینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته. در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که او عبارت از اون مزاجش از خلقش است، که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همی افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا ای خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراض علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانمای افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است، پس یک حالت بی‌معناگی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، با طفل برسه، با سر وز خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش موثر خود ایفا کنند.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان باوی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شه و تشخیص شه، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این زبان روانشناس اضافه کرد، ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الو یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در درس امروز محیط زیست را می‌خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می‌شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می‌گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می‌دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می‌کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر میباشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده میسازد. یعنی همی محیط خودش به انسان ها و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده میکنه، شرایط آماده میکنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است محیط طبیعی. در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک کس دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوی یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که میبینین این هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده میشود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما میبینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا میاییم بر حفاظت جنگل ها که ای خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه ای از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگه ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملیه فوتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند، یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکسید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخروطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه امی خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه‌ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید از آن باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع می آیم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم. چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کاربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. ای هم میبینین یکی از ارزشت های آب در کشور ما، ای هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما میتونیم از او استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر ما خواستش تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی میباشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز میباشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات که 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین می کند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقع دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیت باشد. زغال سنگ مویتونین در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت و تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ موقع دارد که تولید سالانه آن 40000 تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراق و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاه های عمیق حفر می کنن و پایپلاین های زخیمی داخل چاه نفت می کنن و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست و ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر میگیرند. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می تونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایران 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می‌باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکی برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. من به خوبی برای تولید انرژی برق می باشم. حوزه های نفتخیز کشور. یکان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نمی دهد؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن میباشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سپول واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سپول واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم باشد. معدن نفت زمردسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هسته آهن. میتونم بگیم که خود معدن آهن خاجیگک که در 45 کیلومتری جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5% باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های اهمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسب شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش و این طرف. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر قزوین قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 10 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی گوهر و خاکریز کندها وجود دارد. معدن صلب و جست. صلب و جست بیبی گوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جست و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کرون. موجود بودن سنگ کرون در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نبودن. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره‌برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک‌ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله شنونده های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف دوازدهم گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف دوازدهم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست؟ و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیم سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می‌رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می‌توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی‌ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی می‌شود. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نباشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، فولندی‌ها، سوربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارد و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه به وقتادگی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو می تونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون می دهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
پارکن پیاده را، پارکن پیاده را، کیلا به آتشی، کیلا به آتشی، درست روال خراب
حشر است و کره زن.